زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان که یک برنامه صحی و بهداشتی است و تلاش میکنیم که انشالله در این برنامه ها سطح اطلاعات صحی و بهداشتی خود ما و شما را بالا ببریم با استفاده از کارشناسان مختلف. اما همین اول برنامه راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه ضربان اعلام می‌کنیم که بتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان را مطرح بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در برنامه ضربان. همینطور که میدانین دیروز و پریروز در خدمت کارشناس محترم خانم شبنم نصیرایی در مورد یکی از مسائل و پدیده‌های مهم و شایع انسان‌ها در حوزه صحت و سلامت صحبت کردیم، یعنی موضوع تب. و یادآوری شد که تب خودش یک بیماری و مریضی نیست، بلکه نشانه و علامت بیماری است و برای همین مهمه که ما هر وقت با مشکل تب و بیمار تبدار و خصوص در کودکان و اطفال روبرو شدیم باید حساسیت و توجه لازم را داشته باشیم، به خاطر ای که گاهی ممکنه تب نشانه یک بیماری جدی و خطرناک باشه و از طرفی تب در بسیاری از بیماری ها اولین نشانه و جزء علائم اولیه میتونه باشه و ارزشمنده که ما دقت بکنیم وقتی با تب روبرو میشیم حتما توجهات لازم صورت بگیره که چرا تب کردیم یا فرزند و طفل ما چرا تب کرده یا هر کس دیگه ای. چرا که اگر غفلت و بی‌پروایی شوه این مسئله در این حالی که میتونه نشانه یک بیماری ساده و گذرا باشه میتونه که نشانه یک بیماری خطرناک و جدی باشه و هرچه زودتر اگر منشأ و علت تب شناخته شوه خب اقدامات لازم برای درمان و معالجه بیماری صورت میگیره. به هر حال آنچه در این مباحث مهم بوده و هست چگونگی مدیریت و کنترل تب بخصوص در کودکان و اطفال است که باید همه ما بخصوص مادران و پدران اطلاعات کافی را داشته باشند. تعریف اشکال تب و علائم همراه با تب بخصوص علائم خطرناک و مهم همراه را باید بشناسند تا در صورت وجود اقدامات لازم و به موقع را انجام داده و زمان و فرصت طلایی و مناسب برای اقدامات درمانی و معالجوی را از دست ندهند و همینطور از اقدامات غیر ضروری و بیفایده و گاهی مضر هم خودداری و پرهیز بکنن که خب میدونین که لازمش آگاهی و معلومات ماست. باز هم در خدمت شما هستیم با همین بحث و همچنان صحبت خواهیم کرد با سرکار خانم شبنم نصیرایی، کارشناس محترم امور سلامت کودکان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. یک موسیقی کوتاه بشنوید، با خانم نصیرایی صحبت خواهیم کرد. خانم نصیره، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
با نام و یاد خداوند، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
خب خانم نصیره، قاعدتاً باید یک مروری بر دو برنامه گذشته داشته باشیم، خیلی گذرا.
در جلسات قبل گفتیم تب هر نوع درجه حرارت بالاتر از حد طبیعی بدن هست. گفتیم مادرها وقتی تب ایجاد میشه حتما به نشانه های خطر توجه داشته باشن. از نشانه های خطر گفتیم بچه نمیتونه شیر بخوره اگر شیر خوار است، نمیتونه غذا بخوره، در کودکان بزرگتر امکان داره که استفراغ کنه مداوم، خوابالوده باشه، هوشیاری نداشته باشه، بیقرار باشه، تحریک پذیر باشه. اینها نشانه های خطره که اگر همراه با تب بروز بکنه حتما ما باید به مراکز درمانی مراجعه کنیم. همچنین گفتیم علائمی امکان داره که با تب وجود داشته باشه که ما رو راهنمایی کنه به سمتی که حالا باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنیم. یکی از اون علائم گفتیم تشنج میتونه باشه، علامت دیگه سفتی گردن بود و همچنین نشانه های موضعی مثل درد مفاصل، درد موضعی که کودک های بزرگتر خودشون شفاهم بیان میکنن که حالا پاشون، زانوشون، دستشون درد میکنه و کودکان کوچیکتر رو از روی کند شدن حرکاتشون یا حتی وقتی که ما به دست و پاشون دست میزنیم میبینیم که احساس درد میکنن و ابراز ناراحتی میکنن یا گریه میکنن. امروز در خدمتون هستیم، میخوایم تب رو دسته‌بندی کنیم برای اینکه بدونیم چه کارهایی باید انجام بدیم.
بله،
بیماری تب میتونه یک بیماری خیلی شدید تبدار باشه، میتونه بیماری تبدار باشه، میتونه بیماری خفیف تبدار باشه، میتونه بیماری طولانی تبدار باشه. پس 4 حالت برای یک بیماری که همراه با تب هست ما در نظر گرفتیم.
بله،
بیماری خیلی شدید تبدار چیه؟ گفتیم بیماری اگر تب همراه با یکی از نشانه های خطر باشه و یا سفتی گردن، این نشون دهنده اینه که یک بیماری خیلی شدید تبدار کودک ما رو داره تهدید میکنه. ما چه کار کنیم؟ باید اولین کاری که میکنیم به مرکز درمانی بلافاصله مراجعه کنیم. هیچ مداخله دارویی، هیچ مداخله دیگه‌ای انجام ندیم. ماده غذایی حالا گرفته از اون گیاهان دارویی یا حتی داروهایی که در دسترسمون هست، اینا رو کاملا کنار میذاریم. اگر کودکمون شیرخوار هست، شیردهی رو در صورتی که میتونه قادر نوشیدن انجام بده شیردهی رو ادامه میدیم، حفظ میکنیم مایعات بدن کودکمون رو و به اولین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه میکنیم. در بیماری تبدار ما با چی مواجه میشیم؟ با تب مواجه میشیم و یکی از نشانه های موضعی. نشانه های موضعی چی بود؟ یکی این بود که حالا کودک ما یک در ناحیه ای از بدنش احساس درد میکنه، حالا یا عضلشه یا مفاصلشه. مفاصلش مثل زانوشه، آرنجشه، در عضلاتش هم که مثلا کودک بزرگتر خودش میگه دست و پام درد میکنه، کودک کوچیکتر که قدرت بیان نداره میبینیم که بازی نمیکنه این کودک یا حرکاتش خیلی کند شده. این بیماری بیماری تبدار هست. اینجا هم ما باید بلافاصله به پزشک مراجعه بکنیم و کودکمون رو هیچ مداخله‌ای براش انجام ندیم و سریعاً نزد پزشک ببریم. اما بیماری خفیف تبدار چه بیماری هست؟ بیماریه که حالا هیچ نشانه موضعی نداره، سفتی گردن نداره، یه تب مختصری داره، درجه حرارت آنقدر بالا نیست، امکان داره که همراه با آبریزش بینی باشه. حالا ما اینجا مجازیم که یه مداخله کنیم. تنها مداخله ای هم که ما اینجا انجام میدیم میتونه پاشویه باشه. بازم مداخله درمانی و دارویی نمی کنیم، بلکه با پاشویه سعی میکنیم این تب رو کنترل کنیم و بعد از این پاشویه حتما کودک رو به اولین مرکز درمانی ببریم. طبقه بندی 4، طبقه بندی تب طولانی مدت بود. طولانی مدت یعنی چقدر؟ یعنی بیشتر از 7 روز. در اینجا بازم بیماری های خطرناکی مطرح میشن. بردیمش دکتر ولی تبش قطع نمیشه یا سرفه داره. بیماری هایی که میتونن اینجا مطرح باشن، یکیش سله که خب سل خیلی شایع هست، بیماری شایعی هست در بخصوص جوامعی که حالا از نظر سطح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در یک سطح پایین تری از معمول زندگی میکنن و خانواده پر جمعیتی هستن، امکان داره که از نظر نور و دما در یک فضای نامناسبی قرار بگیرن. میتونه از این حتی اگر همراه با سرفه بیشتر از 3 هفته باشه، میتونه برای ما این فرض رو به وجود بیاره که امکان دارد این بیماری سل باشه. از بیماری های دیگه که تب طولانی مدت میده تب مالته، که خب بازم در جوامعی که از احشام نگهداری میکنن، از دامهایی که در دور بر خودشون هست تغذیه میکنن، حالا امکان داره اون دام مبتلا باشه به تب مالت، یعنی این که شیر خود دام آلوده شده و ما هم از شیرش بدون اینکه جوشانده باشیم استفاده کردیم و این تب مالت ایجاد شده باشه. بنابراین اینجا هم باز ما توصیه‌مون این هست در تب طولانی مدت حتما در اولین فرصت ممکن به مرکز درمانی مراجعه کنیم.
بله خیلی خوب خانم نصیرایی، خبر از اتاق فرمان بگیریم.
بله
در ادامه در خدمت شما خواهیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم.
خب عزیزان شنونده، در برنامه زربان و با اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم شبنم نصیرایی، کارشناس امور سلامت کودکان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه در مورد دستبندی تب صحبت شد و گفته شد که بیماری های با تب میتونن یک بیماری با تب خیلی شدید باشه، میتونه یک بیماری با تب معمولی باشه یا بیماری با تب خفیف و ضعیف باشه و یا یک بیماری طولانی تب دار باشه، یعنی بیماری با تب طولانی. پس دقت کردین که به طور کلی تب ها در بیماری ها به 4 دسته تقسیم و دسته بندی میشن و البته شرح داده شد که همراه با تب حتما باید به علائم و نشانه های همراه هم توجه کرد که کارشناس محترم توضیحات و توصیه های لازم را برای هر یک از این تب ها و بیماری هایشان دادن و عمدتا در مورد بیماری های شدیدن تب دار و بیماری های با تب های طولانی که بیشتر از 7 روز طول بکشد تأکید شد که باید سریعا به دکتر معالج و مراکز معالجوی و درمانی مراجعه شود تا اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی توسط دکتر و پزشک انجام بگیرد. باز هم با شما همراه هستیم و باز هم با خانم نصیرایی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با تب. خب خانم نصیرایی، ما در خدمت شما هستیم. به هر حال بحث مدیریت تب یک بحث بسیار بسیار جدی است که شما وقتی طبقه بندی تب را داشتین میگفتین و مدیریت تب هم با توجه به شرایطی که وجود داره اشاره هایی داشتین و ای که به هر حال در هر مورد چه کار باید بکنند. مباحث باقی میمونه در بحث مدیریت تب، مثلا اینکه تغذیه کودکان را چطور مدیریت بکنیم در زمان تب، یا از برنامه های گذشته ما یادم است که شما قول دادین در ارتباط با پاشویه صحبت بکنین و شرایطی که باید وجود داشته باشه که خب بسیار بحث پر اهمیت است. هر کدام از این بحث ها علاقه مندین، ما در خدمت شما هستیم که بفرمایید.
بله، در ابتدا اشاره کنیم به نوع تغذیه کودک تبدار. اولا که ما باید توجه داشته باشیم ببینیم این تب همراه با چه نشانه ای هست، چه علائمی داره. اگر تبی که ما مشاهده کردیم گفتیم در یکی از اون طبقه بندی های شدید قرار میگیره که باید فوری به مرکز درمانی مراجعه کنیم، ولی در هر حال باید توجه داشته باشیم هر کودک بیماری نیاز به انرژی بیشتری داره نسبت به قبل در حالت سلامت، به دلیل اینکه یه انرژی میخواد که خب اعمال حیاتی معمولیش رو انجام بده، یه انرژی هم میخواد مضاف بر اون که بتونه با بیماری مقابله کنه. بنابراین در هر بیماری ما توصیه‌مون اینه اگر کودک ما شیرخوار هست، زیر 2 سال هست، هنوز هیچ غذایی رو دریافت نمی‌کنه، فقط شیر مادر داره مصرف می‌کنه، خب تعداد دفعات شیردهی رو افزایش بدیم و همچنین مدت زمانی رو که شیر میدیم. در جلسه قبل هم گفتم که امکان داره یه مادری کودکش در 10 دقیقه تغذیه بشه با شیر خودش و سیر بشه. حالا اگر در حالتی هست که بیمار هست، باید این مدت زمان رو بیشتر کنیم تا کودک نیازهای تغذیه‌ایش برطرف بشه. کودک بزرگتر هم که باید علاوه بر این که کودکان تا 5 سال علاوه بر این که 3 وعده غذایی دریافت میکنن، 2 وعده هم میان وعده دریافت میکنن. حالا باید ما توجه بکنیم که غذا رو مقوی کنیم و مغذی. مقوی کردن یعنی این که ما نسبت به قبل از حالا به نسبت بیماری که داره از مواد غذایی مثل روغن، کره که قوت غذا رو بیشتر میکنه استفاده کنیم و غذا رو مقوی کنیم، و مغذی کردن یعنی که از مواد غذایی استفاده کنیم که املاح، ویتامین ها و پروتئین بیشتری داره. پروتئین بیشتر حالا مثلا در گوشت ها هست، املاح و ویتامین ها هم که در میوه ها و سبزیجات به وفور یافت میشه. بنابراین ما سعی کنیم که یه رژیم غذایی رو برای کودکمون داشته باشیم که بتونه با بیماری رو پشت سر بگذاره. و همچنین توصیه میکنیم در حالتی که حالا کودک ما بیمار هست، در همه حالات ما غذای تازه در اختیار کودک قرار بدیم. در این حالت بیشتر توجه داشته باشیم که ماده غذایی که داریم براش به کار میبریم سالم باشه تا بیماری بر بیماریش افزوده نشیم.
بله. و در ارتباط با پاشویه؟
در ارتباط با پاشویه گفتیم فقط ما در یه حالت مجازیم کودک رو پاشویه کنیم در تب، اونم وقتی بود که تب خالی بود، امکان داشت فقط با یه آبریزش بینی همراه باشه، هیچ نشانه دیگه‌ای وجود نداشت، ما در مواقع دیگه گفتیم حتما بلافاصله میریم مرکز درمانی، در این حالت تا بریم مرکز درمانی یا حالا نه ما رفتیم مرکز درمانی خود پزشک به ما توصیه کرده برو خونه بچه‌تو پاشویه کن، علاوه بر این که حالا این دارو رو میدی از پاشویه هم استفاده کن. در مواردی که پاشویه توصیه شده باید توجه کنیم دمای، اولین چیزی که در نظر میگیریم دمای مکانی باشه که حالا کودک درش قرار گرفته. اگر در فصل زمستان هستیم و با سرما مواجه هستیم که ما فقط کافیه که پاهای کودک رو در درون یک تشتی قرار بدیم، روی پاش رو با یه آب ولرم ماساژ بدیم، میزانی که این کار رو انجام میدیم فکر کنید که مثلا در حدود یه لیتر آب که میشه یه پارچه آب،
بله،
در همین مقدار در فواصل متعدد، همین که دیدیم باز دو مرتبه کنترل شد، این یه پارچه آب رو نیاز نیست ناگهان و یک جا روی پای بچه بریزیم، بلکه در کنار دستمون هست، هر 10 دقیقه یک بار، هر 5 دقیقه یک بار، به فراخور این که درجه حرارت داره بالاتر میره ما این اقدام میکنیم که درجه حرارت بیاد پایین. یا اینکه یک دستمال مرطوبی رو که بازم با یه آب ولرم رطوبت براش ایجاد شده نه یک آب سرد، یا حتی در بعضی مواقع میگن بیاین از الکل استفاده کنید، الکل خب درجه حرارت خیلی پایینی میاره و اون ناگهانی میتونه حتی ایجاد شوک کنه برای بچه، ما به هیچ وجه از الکل یا سایر مواد برای پاشویه توصیه نمی کنیم، فقط توصیه ما یه آب ولرم هست که حالا اون پارچه رو خیس میکنیم، در ناحیه شکم میتونیم قرار بدیم، در ناحیه پاها میتونیم قرار بدیم، در ناحیه سر روی پیشانی هم میتونیم قرار بدیم. باز هم همه اینها بستگی داره که ما در چه فصلی قرار داریم و همچنین بستگی داره که اگه بچه دچار سینوزیت شده ما دیگه نمیایم اینو روی سرش قرار بدیم که حالا ایجاد اختلاف حرارتی بکنیم، درد سر براش ایجاد بکنیم، چون میدونید که کودکانی که سینوزیت دارن یا حالا بیمارانی که دچار سینوزیت هستن اختلاف دما میتونه حتی براشون آبریزش ایجاد بکنه، میتونه درد ایجاد بکنه، بنابراین استفاده از پاشویه شرایط خاص خودش رو داره. حالا اگه در فصل گرما بودیم که خب پوشش بچه رو کمتر میکنیم و از پاشویه استفاده میکنیم، به خصوص اگر کودکی بر اثر گرمازدگی دچار افزایش دمای بدنش شده، خب ما میتونیم که در این آب رو در یا حوله نمناک رو، پارچه نمناک رو در تمام نقاط بدنش به کار ببریم. حالا اون یک بحث خیلی مفصل و پیچیده است که ما یه اشاره گذرا میکنیم در این مبحث بهش.
بله خانم نصیری، آیا ممکنه که در زمان پاشویه کردن شرایطی ایجاد شود یا علائمی ایجاد شود که ما مجبور شویم پاشویه کردن را قطع بکنیم، یا اینطوری بگوییم بهتر بگوییم باید پاشویه کردن را قطع بکنیم؟
قطعا همین گونه است. اگر دیدیم که هنگامی که ما پاشویه میکنیم کودک دچار لرز بشه،
بله،
یا کودک ما دچار تشنج بشه، یا دچار یه حالتی مثل استفراغ بشه،
بله،
یا حالتی از این قبیل نشانه ها درش ایجاد بشه، یا تغییر رنگی در اون موضع ایجاد بشه، ما قطعا باید پاشویه رو قطع کنیم. و باز هم من اینجا تأکید میکنم که پاشویه فقط در مورد کودکانی بود که یه تب مختصری داشتن و حالا علائم دیگه‌ای شاید مثل آبریزش بینی فقط همراه بود، نشانه های خطر نداشت، علائم دیگه‌ای همراهش نبود، و همچنین امکان داره که اگرم بوده یه پزشکی توصیه کرده که حالا برین در منزل پاشویه رو هم ادامه بدین.
بله بسیار سپاسگزارم خانم نصیری، از صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید در این سه تا برنامه که ما پشت سر هم در خدمت شما بودیم. با شما خداحافظی میکنیم.
همه رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.